أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در مفهوم الوصف بود، عرض کردیم در موارد الوصف قیدی که ذکر می شود در کلام، اگر آن قید قید الموضوع بوده باشد و موضوع حکم را کوتش کند، مثل فی الغنم صایمت زکاتون، بما این که این حکم حکم این هلالی است، ممکن است در مقام ثبوت تمام افراد غنم که به حد نصاب رسیدند آنها اعتبار شده باشد زکات، منتها یک قسمتش را که آنهایی که معلوف هستند آنها را به این خطاب بیان می کند، فی الغنم صایمتی زکاتون. و بعد از این بیان بعض، چون که تبلیغ و بیان احکام تدریجی است، کل احکام را به خطاب دیگری بیان می کند، فی الغنمی زکاتون. اینجا حمل مطلق بر مقید نمی شود، حیثون که منافاتی ندارد اگر مطلق الغنم متعلق زکات بشود، اغنام صائمه هم متعلق زکات هستند. و این اغنام صائمه‌ای که متعلق زکات است، در یک خطابی ذکر فرموده است و بعد هم زمیان احکام را که در مقام ثبوت است به خطاب دیگری تمامش را بیان کرده است، که فی الغنمی زکاتون هیچ تنافی با هم دیگر ندارد، وجهی ندارد ما در این موارد حمل کنیم مطلق را بر مقید به دعوی این که اگر غنم معلوف هم زکات داشته باشد، قید صائمه لغو می شود در کلام یا کل لغو می شود. نه، این زور نیست، چون که اگر مطلق الغنم زکات داشته باشد، اغنام صائمه هم زکات دارد، حکم این هلالی است. و بعض احکام این هلالیه را با این خطاب بیان کرده است و بعض دیگر را به خطاب آخر. امروز یه چیز دیگری علاوه می کنیم بر ما تقدم، و آن این است که ممکن است اصل جعل احکام در مقام ثبوت تدریجی باشد. جعل احکام تا دیروز می گفتیم در مقام ثبوت دفعی است و شعار اون وقتی که زکات را جعل می کرد بر مطلق الغنم جعل کرده به نحوی این هلال، ولیکن در مقام بیان ابتداء و ازش را بیان می کند و اون کلیتش را بعد به خطاب مطلق بیان می کند، حیث که بیان احکام تدریجی است. امروز عرض می کنیم ممکن است در مقام ثبوت جعل احکام تدریجی بشود و شارع لمصلحتین اول جعل می کند وجوب را بر اون غنمی که صائمه بوده باشد، وجوب زکات را بر او جعل می کند، بعد از مدتی فرض بفرمایید وجوب را توسعه می دهد، مصلحتی که در تأخیر جعل بود اون مصلحت در تأخیر اقتضا می کرد تا این وقت به تأخیر بیفتد جعل، و بعد زکات را جعل می کند و توسعه می دهد برای مطلق الغنم ولو غیر صائم بوده باشد. به یه خطابی که از شارع رسیده است جعل اولی را بیان کرده است که غنم صائم است و به خطاب دیگری که مطلق است جعل دوم و جعل بعدی را بیان فرموده است. هیچ با هم دیگر تنافی ندارد. پس الالهازا بیما این که اصل حکم اینجاست، اصل حکم این هلالی است و ممکن است بیانش تدریجی باشد یا اصل جعلش هم تدریجی بوده باشد، وچی ندارد خطاب مطلق حمل بر مقید بشود. این اصل حرف ماست. ثم بعد البنا بر این که وصف مفهوم دارد ولو در بعض موارد شبا نحوی چرز شردی، یا فرض بفرمایید بر این که می دانیم شاره در مقام تهدید و بیان اشیایی است که تعلق به هز زکات است. در روایات داریم، درست توجه بفرمایید، روایاتی داریم چونها در مقامی این است که رسول الله وضع زکات را صلی الله علیه و آله بر غیر این اشیا نکرده است. آنی که به او جعل کرده است زکات را اشیاء تسعه است، اطلاق مقامی است و در این مقام بیان فرموده است الابل و الغنم و البقر که اینها صائمه بوده باشند. قید صائمه بودن وصف گفته است. خب این مفهوم دارد. دیگر احتمال این شاید حکم در مقام ثبوت عام است بعضش را به ما بیان کرده است، این خلاف اطلاق مقامی است. استفاده کرده این که در ما نحنفی تمام آنی که تعلق به زکات او را تعداد و تهدید می کند که می گویند وصف در مقام تهدید است. خب گهرن در این صورت بلی استفاده می شود از این وصفی که در مقام تهدید بیان شده است، مفهوم استفاده می شود. الان کلام این است که آیا اگر بنا شد از وصف مفهوم استفاده بشود علل اطلاق یا فقط در خصوص مقام تهدید و تعداد موضوعاتی که موضوعات به حسب مقام ثبوت متعلق و حکم هستند مفهوم پیدا کند، کجا هاست که مفهومش به چه اندازه است و کجا ها این مفهوم پیدا می شود در وصف. صاحب الکفایه قدس الله نفسه الشریف بر مفهوم الوصف یه تذنیبی درست کرده است و در اون تذنیب اقسام وصف و موصوف را بیان فرموده است. فرموده است بر این که تارتم موصوف با وصف نسبتشون تساوی است، یعنی موردی نمی شود که موصوف باشد و متصف به اون وصف نباشد و موردی هم نمی شود که وصف باشد و اون موصوف مذکور در قضیه نبوده باشد. این را مثال می زدیم به انسان و القادر علی المتکلم علی التکلم که اینها نسبتشون به تساویه این است. این یه صورته. صورت ثانیه در جایی که وصف عام مطلق است از موصوف، هر کجا موصوف هست این وصف هم هست، ولیکن در بعض موارد وصف می شود ولیکن موصوف در اون موارد نیست. این را هم مثال می زدیم، مثلا التمکن علی المشی که انسانی که متمکن علل مشی است، این انسان با این وصفش که ملاحظه می شود نسبت توجه شدید به مخصوص مطلق است. هر جا این تمکن علل مشی شد انسان هم هست، بله هر جا انسان شد تمکن علل مشی هم هست، ولیکن تمکن علل مشی می شود و انسان نمی شود کما فی سایر حیوانات. و ثالثتاً نسبت ما بین وصف و موصوف موصوص من وجه است که و شایع العالم الفاسق الغنم الصائمه و امثال ذلک، که نسبت ما بین وصف و موصوفه نسبت موصوص من وجه است. و رابعتاً وصف خاص از موصوف می شود، مثل الانسانی که فرض بفرمایید الانسان با اون وصفی که بله مختص بعض افراد الانسان است، الانسان رومی، این الانسان رومی، این رومی بودن خاص از انسان است، خاص مطلق. در ما نحن فیه مناقشه ای در این سال نشود که رومی مثلا به حیوان هم صدق می کند، کلب رومی، نه مراد ما وصفی چه مختص به انسان است، ولیکن بعض افراد الانسان، هم عام نمی شود تمام افراد انسان را. اونجاهایی که وصف خاص از موصوف بشود، خاص مطلق بشود، بلا اشکال او داخل محل کلام است در باب الوصف. که آیا وصف مفهوم دارد یا نه، یعنی در مواردی که وصف خاص از موصوف است، این و موصوف با این وصف موصوف حکم شده است، این دلالت می کند که اگر وصف نشود اون موصوفی که عام است هست آخه، اون موصوف دیگر این حکم را ندارد، این بلا اشکال محل داخل محل وصف است. اگر گفتیم وصف مفهوم دارد مطلقا یا در بعض موارد، اون قسم گفته می شود. و کذالک در مواردی که وصف اعم از موصوف است یا مساوی با موصوف است، اینها هم لا اشکال بر این که از محل کلام خارجند، خروج اینها لا اشکال فیه است. جایی که وصف مساوی با موصوف بشود یا وصف اعم از موصوف بشود، او داخل محل کلام نیست، برای اینکه بحث در مفاهیم این است، اون موضوع باشد و فاقد وصف بشود، وصف دلالت می کند دیگر اون موضوع این حکم را ندارد یا نه. در جایی که وصف مساوی شد یا وصف اهم بشود، وصف منتفی بشود، موضوع منتفی است، موضوع دیگر موجود نیست، مساوی بشود هم منتفی است، وصف اهم هم بشود منتفی است، فلا مورد دلیل بس. و اما در جایی که نسبت ما بین وصف و موصوف به مخصوص من وجه است، اینجا تفصیل داده است در کفایه و غیر کفایه، فرموده تارتن افتراق از ناحیه موصوف می شود. فی الغنم صائمت زکاتون، نسبت ما بین صائمه و غنم مخصوص من وجه است، رب ما غنم می شود و صائمه نمی شود، غنم معلوفه، و رب ما صائمه می شود و غنم نمی شود، مثل ابل صائمه، و رب ما غنم می شود و صائمه هم می شود، فی الغنم صائمه. ایشان می فرماید اگر افتراق از ناحیه موصوف شد فی الغنم صائمت زکاتون، یعنی موصوف باشد و وصفش نباشد، این داخل محل کلام است. افتراق از ناحیه موصوف یعنی موصوف باشد، غنم بوده باشد ولیکن وصفش نیست، صائم نیست، مثلا معلوف است، او محل کلام است. که آیا فی الغنم صائمت زکاتون دلالت می کند در زایی که موصوف از وصفش جدا شد، یعنی غنم شد ولیکن صائم نشد، دلالت می کند که دیگر حکم وجوب زکات نیست یا نه؟ این محل کلام است. و اما در غیر این صورت، یعنی در غیر افتراق الموصوف، اون جایی که افتراق از ناحیه موصوف نیست، او جای محل کلام نیست. مثل این که فرض کنید ابل معلوفه، ابل معلوفه نه اونجا موصوف است و نه وصفش هست، یعنی صائم بودن هست. اونجا این دلالت می کند فی الغنم صائمت زکاتون، که اون ابل معلوف هم زکات ندارد، او محل کلام نیست. توجه کردید؟ فی الغنم صائمت زکاتون، ببینید غیرهی را چی جور معنا کردن. و فی غیرهی یعنی در غیر صورت افتراق الموصوف، اونجا وصف دل مفهوم دارد، او داخل محل کلام نیست. یعنی چند همه قبول دارن که مفهوم ندارد، که ابل معلوف زکات ندارد، این فی الغنم صائمت زکاتون به او دلالتی ندارد. بعد می فرماید الا انه، از بعض شافعی نقل شده است که فی الغنم صائمت زکاتون دلالت می کند که ابل معلوفه زکات ندارد. خود فی الغنم صائمت زکاتون دلالت می کند بر این که ابل معلوفه زکات ندارد. می بینید در غیر افتراق موصوف هم قائل به مفهوم شده است این بعض شافعی است. توجه کردی؟ می گد خوب اگر این جور بوده باشد و کسی بشود که ادعا کند که وصف مفهوم دارد حتی در مورد وصفی که با موصوفی مخصوص منوجه است، مفهوم دارد حتی در غیر مورد افتراق موصوف در غیر او هم مفهوم دارد، پس وصف مساوی هم و وصف العام المطلق هم او هم مفهوم پیدا می کند. درست توجه کنید چه جور معنا می کنم. ایشان می فرماید اگر این حرف بعض شافعی درست بوده باشد، فی الغنم صائمت زکاتون، این هم دلالت بکند که غنم معلوفه زکات ندارد، این هم داخل محل بحث بوده باشد در کلمات القوم، چند در مفهوم الوصف در این صورت هم بحث کنند. اول می گفتیم دیگر این صورت محل بحثی نیست، آخه مسلم از مفهوم ندارد. اگر لو فرز این صورت هم داخل محل بحث بوده باشد، پس اون صورتی که مساوی با موصوف است یا عام مطلق است، اونها هم داخل بحث می شود. چرا؟ بران که در اون موارد هم وصف مفهوم پیدا می کند، وصف دلالت می کند. اونجایی که وصف مسلوب است، می کنیم الحیوان الانسان القادر علی التکلم، این به جناب بقر کسی دیگه نمی کند، این بقر این وصف مفهوم است. اگر شارع حکمی کرده است بر انسانی که قادر بر تکلم است، این دلالت می کند این حکم را جناب بقر ندارد. چرا؟ چون که وصف اونجا منتفیست دیگر، وصف مساوی اونجا منتفیست، باید این حکم را نداشته باشد. اگر کسی بگوید فی الغنم صائمت زکاتون دلالت می کند که ابل معلوف زکات ندارد، باید الانسان القادر تکلم کذا حکمی اگر داشته باشد دلالت بکند که جناب بقر اون حکم را ندارد. و هاکذا در وصف عام هم اینجور است. توجه کردید؟ در وصف عام هم اینجور است. اگر بگد الانسان المتمکن المش کذای حکمی داشته باشد، این دلالت می کند که زناب شجر اون حکم را ندارد. چرا؟ چون که در زناب شجر تمکن لمش که وسوس منتقیست، باید این حکم را نداشته باشد. فرقی نمی کند، صاحب الکفایه می گوید ما بین ابل معلوفه که فی الغنم صائمت زکاتون دلالت بکند ابل معلوفه زکات ندارد، و ما بین این که زناب بقر یا زناب شجر اون حکم انسان یا انسان ماشی را ندارد، هیچ فرقی نمی کند. بدون جهت می فرماید عبارت کفایه را اصلاح کنید. یک اشتباهی در صحب القلمی شده است در کفایه. ایشان می فرماید بر این که علا هازا وسیع نیست ما تفصیل بدهیم بگوییم بر این که در جایی که وصف مساوی شد یا وصف اعم شد این محل بحث نیست، ولیکن وصف اگر با موصوف خست من وصفی شد صورت افتراق الوصف هم داخل محل کلام است. صورت افتراق الوصف اشتباه اینجاست، صورت اشتباه صورت افتراق الوصف او هم داخل محل کلام است. صورت افتراق الوصف اون صورت افتراق الوصف این است که وصف باشد موصوف نباشد، عکس افتراق موصوف بود. در افتراق موصوف این بود که موصوف باشد وصفش نباشد. افتراق الوصف این است که وصف باشد موصوف نباشد، مثل ابل صائمه که وصف هست ولیکن موصوفش که غنم است نیست. کسی ادعا نکرده است که در صورت افتراق الوصف مفهوم دارد که دلالت بکند غنم صائمت زکاتون دلالت بکند بر این که ابل صائمه زکات ندارد. این را کسی نگفته، گفته بر این که ابل معلوفه زکات ندارد. اون صورتی که هم افتراق وصف است هم موصوف، بدون جهت در عبارت باید افتراق موصوف هم زیاد بشود. اگر بنا بشود وصف اگر بنا بوده باشد در اون صورتی که افتراق وصف موصوف است، یعنی نه غنم است نه معلوفه بودن نه صائمه بودن که ابل معلوفه است، او را وصف دلالت بکند که زکات ندارد حکم ندارد، فرقی نمی کند، باید بجد در وصف مساوی هم و در وصف عام هم دلالت می کند در صورتی که بله موصوف نیست ولیکن وصف هم منتفیست از اون شیء آخر که افتراق بر افتراق الوصف و الموصوف است، مثل جناب بقر که نه انسان است نه قادر بر تکلم، یا جناب شجر نه انسان است نه قدرت بر مش که وصف موصوف هر دو جدا شدن. اگر آنها محل کلام نبوده باشند و توجه کردید باید اون افتراق وصف موصوفی که در خصوص این وصف هست اون هم داخل کلام نباشد. خب این را همچی از بعض شافیده گفتن داخل محل کلامه، پس باید اونها هم بشود. از ما ذکر نامعلوم شد که تعجب از این بله مرحوم کمپانیس با این دقت نظر و زودت نظر و دقت اینجا فرموده نه اینها به هم دیگر هیچ رفتی ندارن، اون وصف مساوی داخل محل کلام نمیشود، این تا فقط وصف مساوی را فرموده. چرا؟ چون که در وصف مساوی موضوع منتفیست. خب این را خود صاحب کفایه فرمود که وصفی که مساوی بشود وصفی که عام بشود او داخل محل کلام نیستیم که موضوع منتفیست. حتی در آن صورتی که وصف اخص من وصف بشود و مورد افتراق از ناحیه موصوف نباشد باز موضوع منتفیست. ایشان می فرماید که با این انتفاع موضوع اگر کسی خواست از این وصف یه مفهوم گلو و گشادی اخذ کند که قیل مفهوم توجه شدید که حتی دلالت کند ابل معلوفه هم زکات ندارد، که احتراق وصف موصوف است، هم غنم من تفیز هم سایمه بودن. اگر کسی این مفهوم گلق و شاد را استفاده کند از وصف، در وصف مساوی و در وصف هم من باید استفاده کند که جناب بقر یا جناب شجر اون حکم را ندارد. این حرف صاحب کفای مبین است و درست و اینها با هم دیگر تلازم دارند. اگر این داخل محل کلام بشود، اونها هم داخل محل کلام می شود. هازا کلام تمام کلام نافی مفهوم الوصف متحصل هم ما ذکرنا این شد. این یه نکته تو ذهنتون بوده باشد. اصل حرف ما در باب مفهوم الوصف این بود که وصف قیدش قید تزییقی است، نه قید تعلیقی. وصف قیدش قید تزییقی است، یعنی مفهوم اوسعه را کوچک می کند وصف، ولو اون وصف خصله بوده باشد یا مخصوص من وصف بشود که باز کوچک می کند. العالم العادل اکرمه، که در ما نحنفی موضوع را عادل کوچک شده است. بما این که موضوع را کوچک شده است، کوچک شدن حکمم به تبع کوچک شدن موضوع است. اون وقت وجوب اکرام کوچک می شود، مال عالم عادل می شود. و بما این که این وجوب اکرام عالم عادل یا استحباب اکرام عالم عادل یا وضو به زکات در غنم سایمه، این هلالی است، یه حکم نیست. هر غنم سایمه متعلق زکات است، هر عالم عادلی اکرامش متعلق وضو یا استحباب است. وقتی که موضوع کوچک شد، حکم کوچک می شود به تبع او، ما که مفهوم را منکر می شویم می گیم حکم این هلالی است. بعضش را گفته است، بعضش را گفته است، بعض دیگر را نگفته. این دلالتی ندارد که اون بعض دیگر در مقام ثبوت نیست. بدون جهت اگر خطاب دیگری آمد که همش را گفت، تعارض ما بینشون نیست. این اصل حرف ما بود. از این اصل حرف ما استفاده کردید که در جایی که موضوع را، یعنی حکم را، شاره در کتاب کوچک کند، موضوع را کوچک نکند. بیتبه موضوع هم کوچک می شود. اما قید وصف به خود حکم خورده، گفته یجب عند مجیء زیدین اکرامه، یجب عند مجیء زیدین اکرامه. این عند مجیء زیدین قید تزییقی است، خود وجوب را کوچک می کند. شاره می گوید بر این که این دمت وجوب این دلمتی زید بر اکرام زید متعلق است، اما وجوب این دمیسول کتابهی متعلق است یا نه مفهوم ندارد. این کلام گفتیم دیگر، چون که این کوتک کرده، یک کوتکش را بیان کرده حکم کوتک را، بعد ممکن است با یک خطابی که مفهوم لوست این را درسته. یا توجه کنید که در مفهوم الغایه مبتلا هستیم. سر این که در مفهوم شرط ما گفتیم مفهوم دارد، قید او قید تعلیقی بود نه تزییقی. او مضمون کلامی را که قطع نظر از این شرط بود، او را کوتش نمی کرد. آخه العالم یجب اکرامه، این مضمونی که قطع نظر از این وصف عادل، این العالم یجب اکرام داشت، عادل که داخل شد العالم العادل یجب اکرام، مضمون را کوتک کرد. این قید تزییقی است به خلاف شرط. شرط مضمون کلام را تزییق نمی کند. اکرم زیدن چه مدلولی دارد؟ میگوید اکرام زید متعلق وجوب است. چه زید؟ بله توجه کنید، کتابش برسد چه نرسد، زید به تو سلام بگوید نگوید، تمامی اینها توجه کردید، تمامی این حکم مطلق که مدلول اکیم زیدم بود، خود این مدلول را معلقه به مسیح می کند. می گد اکیم زیدم در صورتی است که مسیح باشد. این تعلیق این مدلول عام بر مسیح مقتضاش این بود که نه، اگر مسیح نباشد این مدلول نیست، اکیم زیدن نیست. این معناش عبارت از این است که مفهوم ازش استفاده می شد. می گفتیم یک تزییق قهرم می خورد، ولیکن مدلول شرط تزییق نیست. اول که اکیم زیدن بود اطلاق داشت که بیاد یا نیاد کرامش مطلوبه دیگه. وقتی که معلقه به مسیح کرد این اطلاق حذف می شود. اینا خودمون گفتیم، ولیکن این لازمه تعلیق است، نه اینکه خود تعلیق تزییق است. چون که مضمون کلام را به ما له من المضمون معلقه بر مسیح کرده است، مقتضاش این است که غیر از مسیح حالات دیگری که است، اگر مسیح نباشد حکم ندارد دیگر زید. این مقتضاش عبارت از این بود. اون وقت این معنا در باب وصف نمی شود. وصف حکم کوتیش را بیان می کند. وجوب یجب عند مسیح زیدین کرامه، این را گفته است. اما این دل عدم مسیح چجور است او را نگفته. ممکن است در واقع ثبوت داشته باشد، او را به خطاب دیگر بیان کند. نه، اینجا ملاش تعلیق است. عرض کردیم لازمه تعلیق اون تزییق است. یا الله، عرض کردیم فرق می کند. یه وقتی این است که مولا می گوید بر اینکه زید این دمزیعش اکرامش متعلق وجوب منه. خب اینجا می گوید مولا یکی را گفته، ممکن است این دمزیع اونم متعلق اکرامش باشه. بدون جهت در مقام ثبوت دو تا حکم است. یکی این است که زید این در مسیح اکرامش واجب است. یکی هم این در مسیح اکرامش واجب نیست. اگر بگوید یجب این در مسیح زید این اکرامه، یه حکم فقط استفاده می شود که این در مسیح وجوب دارد. اما اون حکم دیگر در مقام ثبوت هم که اگر نیامد اکرام اعتبار نکرده است، او استفاده نمی شود. نفی یعنی اثبات هم او دلالت نمی کند، چون که این مدلول کلام مدلول کوتی چیست که این در مزید وجوب دارد اکرام. به خلاف شرط، شرط هر دوتا را می فهماند. این مقام ثبوت که دوتا حکم بود، این در مزید وجوب دارد، این در عدم مزید وجوب ندارد، تفهیم و فهم به قضیه شرطیه می شود. که یه نگری بگد اینزا اکه زیدون فکرمه، به منزله این است که یجب عند مسیح زیدین اکرامه ولا یجب عند عدم مسیح اکرامه. به منزله کلام این است. ما حرفمون این بود که مفهوم شرط این دوتا کلام می شود. فی قوت الکلام این است، دو تا حکم استفاده می شود. و چین این است که اکیم زیدن به ما له المدلول معلقه بر مسیح است. چون که اکیم زیدن اگر می گفت تمام ها احوال را می گیرد. این حکم در تمام احوال را معلقه بر مسیح کرده. یعنی دیگر اگر مسیح نباشد حکمی در حالی نیست. مفهوم استفاده می شود. ولیکن بخلاف قضیه وصفیه، که قضیه وصفیه این مفهوم را ندارد. کان هذه غایت طاقتنا، دیگر بالاتر از این و بیشتر از این بله ما نمیتوانیم، طاقت نداریم. اون مقداری که فرق بود ما بین الوصف و ما بین قضیه شرطیه، به حسب اون دقتی که توجه کردید در استعمالات عرفی و در ظواهر، چون که اینها ظواهر عرفی هستند دیگر، عرفاً قضیه شرطیه به منزلت الکلامین بود، ولیکن قضیه وصفیه به منزلت الکلامین نیست. ما میخواستیم اون ناف این مطلب را بگیریم که چرا این دلور قضیه شرطیه به منزلت کلام این شده است، ولیکن قضیه وصفیه به منزله کلام این نشده است. این نهمی که افتیم که خدمت شما عرض کردیم، یگان کلام فی مفهوم الغایه. درست توجه بفرمایید، کلام در مفهوم غایت است. عرض می کنم توضیحاً للمقام، تارتن عدات غایتی که در کلام ذکر می شود اصل به معنای غایت استعمال نمی شود. این عدات غایت در کلام به معنای واو العاطفه است، حروف العاطفه است. مثل این که می گوید اکلت السمکته حتی رأسها، این حتی غایتی نیست که مرحوم ناینی اینجا این را غایت فرض فرموده. این حتی به حسب بله اونی که بله علماء ادب هم گفتند، حتی به معنا عاطفه است. حتی یا عاطفه کارش این است فرد خفی را یا جزء خفی را عطف می کند با اون حکمی که در سابق برای شیعی ذکر کرده است، چون که اون شیع فرد خفی دارد. توجه کردید، جا عن القوم حتی حمارهم و یا حتی عبیدهم، اینها عبیدهم فرد خفی قوم است، او را هم عطف می کند. یا حتی حمارهم فرد خفی، مراد از قوم اون جماعت است، به مالهم من دستگاه و بل اساس. حتی حمارهم این فرد خفی را فرد دایی است یا جزء خفی است. اکلت السمکته حتی رأسها، جزء خفی است. این واواتف است، این معناش، این زور غایت در ما نهلفیه در مفهوم الوصف، در مفهوم الغایه محل کلام نیست. کلام ما در مفهوم الغایه اونجایی شقایت به معنای غایت بوده باشد، یعنی قیدیت از او استفاده بشود، نه تعمیم، قیدیت استفاده بشود. که تعمیم نتیجه عطف است، نتیجه عطفه. ولیکن کلام در مفهوم الغایه در زایش قیدیت استفاده بشود از غایت. این را می دانید، اون کلامی که متکلم می گوید، اون کلام متکفل حکم می شود در احکام تشریفیه و متکفل متعلق الحکم می شود، چون فعلیست که حکم تشریفی به او متعلق می شود و متضمن موضوع می شود، که مراد هم از موضوع متعلق المتعلق است، که از او تعبیر به موضوع می کنی. غایتی که در کلام ذکر می شود تارتن غایت قید بر موضوع است، نه بر متعلق نه بر حکم. مثل قوله سبحانه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. حیثون که ید کلمه ید اطلاقات و استعمالاتی دارد، ربما ید اطلاق می شود و اراده می شود از او انامل و رؤوس الانامل. کتبت هذا الكتاب بیدی، معناش این است که یعنی به انامل خودم نوشتم، نیزم نوشتم به انامل و می شود، چون که کلم را انامل می گیرد. ربما ید اطلاق می شود و اراده می شود از او خصوص الاصحاب الید، مثل این که از سارگه بر قول خداوند فقط او عیدیه ما، که براد اصحابه است. و ربما ید اطلاق می شود که مستعمل فیه سالس است، اطلاق می شود الى الزندین یا زند، تا اونجا اطلاق می شود. مثل این که گفته می شود بر این که یزوز للمرعته کشف یدیها فی صلاتها او مطلقا، در غیر حال صلاتن بنابر این که وصف کفین لازم نیست بپوشانه. یزوز للمرعته کشف وجهها و یدیها فی صلاتها او مطلقا، مرادل از زندین است. ربما ید اطلاق می شود و اراده می شود الى ساعد، یا اطلاق می شود اراده می شود الى ما فرض کنید الى المنشب این جنج فلانون گتا اگداه و فیل معرکه، این معناش این است جبل و از منشب قطع بشود دستش اطلاق می شود. رو علا حاضل اساس ید در این آیه شریفه موضوع الحکم است، حکم وجوب است، متعلقش غسل است و متعلق المتعلق ید است، ید باید شسته بشود. در این آیه شریفه ظاهرش این است که این ید را تهدید می کند که یدی که در وضو باید شسته بشود، بلی ید مقدارش همین است که ایلال مرفق است، این مقدار است، دیگر نه کم نه ایل زند است، نه توجه کردید نه ایلا ما فوق مرفق است، ایل ید مراد ایلال مرفق است. منتا این باید چه زور شسته بشود، مبدع غسل باید از کجا بشود و منتهای غسل از کجا بشود، در این آیه قید برای اوزش نشده است. بدون جهت ما هم بودیم و این آیه به بارشه بود میگفتیم هر زور میخوای بشو، میخوای همین زور از در روز لصابه بشو یا میخوای عکسش بکن از مرفق بشو. این که متعین شده است بر این که باید از مرفق شسته بشود، این روایات است بلکه ضرورت مذهب شیعه این است که تعین دارد. در باب الوضوء احتیاج به روایات هم نیست، بله دیگر این حکم به حد ضرورت رسیده است. تسالمین در شیعه که وضوء همین دور است، بله در اون وضوءات بیانیه امام فرمود لا یقبل الله صلات را الا به این وضوءی که وضوء جدم رسول الله صلی الله علیه و بعد از این که از مرفق شسته بود تا رسول آمد. در وضوءات بیانیه که انشاءالله در فکر میرسیم. پس علی هذا الاساس تارتن این غایت قید است بر موضوع الحکم. ربما غایت قید بر متعلق و تکلیف می شود که فعل است، قید بر موضوع نیست، قید بر حکم هم نیست، قید بر نفس متعلق و حکم است. مثل قولی سبحانه و اتم الصیام الی اللیل، این الی اللیل قید اون سیام است، چون که در قبل آیه فرموده است کلو و اشربو حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود. این اون عدم امساکی که در لیل بود حد او را تا طلوع الفجر بیان فرموده، عدم الامساک توجه کردی، بعد حد امساک را بیان می فرماید توجه کردی، فشم اتم سیام الی اللیل یعنی اون امساکی که من طلوع الفجر تعین بود، اون امساک باید تمام بشود، یعنی کشیده بشود، ناقص نشود تا طلوع الفجر، یعنی امساک تا طلوع ولی الی دخول اللیل بشود. ثم اتم سیام الی اللیل، ظاهر آیه مبارکه این است که در ما نحن فیه در این آیه غایت 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 بر متعلق است. و ثالثاً غایتی که در کلام ذکر می شود، اون غایت غایت نفس الحکم می شود، نه غایت قید است بر موضوع، نه قید است بر فرض بفرمایید بر متعلق، بلکه قید نفس الحکم است. مثل مثلا اونی که بله ما ولو پیدا نشرده این معروف است در السنه حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، این عمد عمد غایت نفس الحرمت است، نفس الحلیت است، این حلیت اشیاء محلله عمدشون الى یوم القیامه است، حرمت اشیاء محرمه الى یوم القیامه است. میبینی که برای غایت بر نفس الحکم است. کلام واقع می شود در مقام در دو جهت، یعنی دو جهت را اولا بحث می کنیم. آیا حل لغایته قسم راب اون که گی از این اقسام ثلاثه‌ای که گفتیم تارتن قید موضوع است و اخلا قید الحکم است و ثالثتن قید متعلق است، آیا برای غایت قسم رابعی هم هست که در ما نحنفی بر ذکر بشود که قسم رابع است در مقابل قسیم با اینها؟ این یکی، این یه جهت. جهت دیگری که هست در مقام باید بحث بشود، آیا اگر قسم رابع بود یا نبود، فقط این اقسام ثلاثه بود فقط، آیا غایتی که در کلام ذکر می شود، آیا اگر قرینه خاصه‌ای نبود، ما بودیم و ذکر غایت، ظهور دارد که این قید نفس الحکم است؟ یا اون قسم رابع است که خواهیم گفت که در مقاب، یا ظهور دارد که این قید موضوع است، یا ظهور در متعلق، یعنی به عبارت اخرى، این در فقد قدم قرینه خاصه در داخل کلام یا خارج کلام، خود غایت خطاب که غایت در او وارد شده است ظهور دارد که این قید کدام یکی از اینهاست یا کلام من حاضر حیث مجمل است؟ یه جهت هم در این واقع می شود. بعد از اون که جهت ثالثه، جهت آخریست در مقام، و آن این است که در غایت یه بحثی هست که در کفایه در اول به او اشاره کرده است. یه وقت غایت غایت موضوع و متعلق می شود. وقتی که غایت موضوع و متعلق شد، اون سه قسم پیدا می شود. قبل الغایه، فعل قبل الغایه، فعل عند الغایه، فعل بعد الغایه. آیا اگر غایت مفهوم داشته باشد، دلالت می کند که اون فعل بعد ما بعد الغایه حکمی ندارد؟ چیل حکم هم در قبل الغایه است، همین در غایه، که غایت داخل مقیا می شود، خود غایت. یا این که نه، غایت دلالت می کند که حکم اون فقط قبل الغایت است، این در غایه و بعد الغایه خارج از حکم می شود. قید موضوع هم این بشود همین زور است. یکی ایلال مرفق است، یکی خود مرفق است، یکی مافوق مرفق است. این آیت در قید برمی گردد به موضوع، دلالت می کند که مرفق هم باید شسته بشود که غایت داخل مغیاست یا غایت داخل مغیانیست. این در حکم دیگر نمیاد این نزاع، چونکه حکم دیگه ستا نمی شود. غایت که آمد حکم تمام می شود. تا مادم که نیامده حکم است باید عمل بشود. اون وقتی هم که گفت ازن الله اکبر شد باید بخورد انسان دیگه. حکم تمام شد.